Peki. Bismillahirrahmanirrahim. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، محور بحث بیع نیست، کسب است. بنابراین عناوینی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله برای مسائل انتخاب میکنم، مثل بیع میته، بیع دم، بیع خمر و خنزیر، این اخصی از اون عنوان است که مدعاست، چون هر گونه تجارتی درباره اینها محل بحث است، نه خصوص بیع. مطلب دوم آن است که در جریان حرمت بیع دم و مانند آن در قالب این کتاب ها به اجماع تمسک می شود. این اجماع ها چون محتمل المدرک است، اجماع تعبدی نخواهد بود. مطلب سوم آن که مدرک این اجماعات یا قواعد عام است یا نصوص مخصوص. باید درباره قواعد و همچنین نصوص مخصوص جداگانه بحث کرد. گاهی از راه نجاست یک شی میخوان کسب اون شی را تحریم بکنن، یعنی همین که به کتاب طهارت و نجاست مراجعه کردن، نصوص اون باب را بررسی کردن، دیدن طبق روایات اون باب فلون شی نجس العینه است، در باب مکاسب هم فتوا به حرمت کسب میدن، این دلیل اخصی از مدعاست و کافی نیست. گاهی هم برای فتوا به حرمت کسب یک شیئی به کتاب اطعمه و اشربه مراجعه میکنن، ببینن به اینکه اکل و شرب چه چیزی حرام است. اگر ثابت شد که اکل و شرب چه عینی حرام است، در مکاسب محرمه فتوا به حرمت کسب میدن، این هم ناتمام است. مجموع این دوتا باب هم اگر فتوا به نجاست و حرمت بدهند، مجموع این دوتا باب هم باز ناتمام است، زیرا همه اینها ادله هستند اخصی از مدعا. نه نجاست یک شیء وحده ها توان اثبات حرمت کسب را دارد، یک، نه حرمت عقل شیء وحده ها توان اثبات حرمت کسب را دارد، دو، نه مجموع نجاست شی و حرمت عقل و شرب توان اثبات حرمت کسب را دارند، این سه. زیرا کسب برای منفعت است، منفعت گاهی مشروط به طهارت است، گاهی مشروط به طهارت نیست، گاهی برای خوردن و نوشیدن است، گاهی برای امور دیگر است. اگر مدعا این است که کسب فلان شی حرام است برای اینکه شی نجس است، معناش این است که این شی را نمی شود در یه امر مشروط به طهارت استعمال کرد. خب همه بهره برداری ها که مشروط به طهارت نیست. یا معنای حرمت عقل و شرب که در اطعمه و اشربه به اثبات می رسد این است که نمی شود فلان شی را خورد یا نوشید، معناش این است که خرید و فروش و کسب این شی برای اکل و شرب حرام است، نه مطلق اتجار. مجموع این دو تا عنوانم به شرح زن توان اثبات حرمت کسب را ندارم. پس کل عناوینی که مرحوم شیخ در مکاسب محرمه عنوان کنند کلا باید عوض بشود. سخن از بیع دم نیست، سخن از بیع عذر نیست، سخن از بیع خم نیست، سخن از کسب است به هر نحو که بخواد باشه. چون در اون تحلیلات اولی ما به اینجا رسیدیم که مرحوم کتاب بیع نمیخونیم، کتاب مکاسب میخونیم. کتاب بیع در عناصر محوری سگانه خود به نصاب رسیده است، اونجا کاملا با زبان باز و گویا شرایط تعویض، یک، شرایط عوضه، دو، شرایط متعاوضه، سه، همه را بیان میکند. کجا بیع حرام است برای اینکه شرط تعویض مفقود است یا شرط عوضه مفقود است یا شرط متعاوضه مفقود است، کتاب بیع عهده‌دار اوست. اما ما داریم در باب کلیات اقتصاد اسلامی بحث میکنیم که به هیچ وجه اختصاصی به بیع و صلح و اجاره و مساقات و مضاربه ندارد. هر جا که پول در بیاید، هر جا که کسب صادق است، کدامش حلال است کدامش حرام. اینم که مرحوم خویی امثال من خویی رضوان الله علیه می فرمان به این که مالیت در عوضن شرط نیست. اگر بخوان این مطلب تحقیقی را که قبلا به عرضون رسید بفرمایند، یا امر دقیقی است و این است که ما مالیت به اون معنا که در عوضن به شرط است که نمیخواهیم. ما مالیت به معنا عام میطلبیم، خواه عیناً مال باشد که میتوان او را فروخت، خواه منفعتاً مال باشد که میتوان او را اجاره داد، خواه انتفاعاً مال باشد که میتوان در برابر او انتفاع یا چیز دیگر دریافت کرد، خواه حقاً مال باشد نظیر حق الرهان، حق الجنای، حق الکذا، حق الخیار و مانندون که در قبال اسقاط چنین حقی میتوان مال گرفت، یه نحوه امر مالی باشد، نه عین باشد، نه منفعت باشد، نه انتفاع باشد، نه حق باشد، چیزی که انسان در مقابل او میگیرد اکل مال باطل است. خب پس ما در این کلیات مکاسب راه پول در آوردن در اسلام کجا حلال است کجا حرام اون بحث میکنیم، در مقابل چه عینی، چه منفعتی، چه انتفاعی، چه حقی میتوان پول گرفت. میخواد کار باشد، تحقیق باشد، پژوهش باشد، اعطای عین باشد، اعطای منفعت باشد، هر چه باشد. کتاب مکاسب یه همچه زبان بازی دارد. بنابراین تمام این عناوینی که مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه مطرح کردن همه اینها باید اصلاح بشه، چون بحث در مکاسب است نه در بی. یحرم بیع الازره، بیع المیته، بیع الدم، اینا نیست، چون همه اینا تو کتاب بیع مطرح است. خب بنابراین اگر چنون که کسی خواست فتوا بدهد که کجا پول در آوردن حرامه، این فقط بخواد به کتاب طهارت و نجاست مراجعه کند ببیند که کدا این نجس است، این اخص از مده است. به کتاب اطعمه و اشربه مراجعه کند ببیند به این که کجا اکل و شرب حرام است، بعد فتوا به حرمت کسب بدهد، اینم اخص از مده است. مجموع این دو باب را بررسی کند بعد از جمع‌بندی فتوا بدهد، بازم اخص از مده است. باید یک قاعده کلی یا نص خاص در دستش باشد که فلون شی یا فلون عین یا فلون کار فاقد عناصر محوری چهارگانه مالی است، یعنی نه عینش مالیت دارد، نه از نظر عین مالیت دارد، نه از نظر منفعت مالیت دارد، نه از نظر انتفاع مالیت دارد، نه از نظر حق مالیت دارد، هیچ نیست. خب بنابراین در باره بیع دم و امثال دم به صرف اینکه نصوص باب تا کتاب طهارت به نجاست فتوا به نجاستش داد، یا به صرف این که در اطعمه و اشربه فتوا به حرمت اکل و شرب داده می شود، کافی نیست کسی بتواند در مکاسب فتوا به حرمت کسبش بدهد. گذشته از این که از نظر نجاست نصوصش تام است و از نظر حرمت اکل و شرب مشکل سندی در بعضی از روایاتش هست اولا، و ثانیا مغرون به امور دیگر است. خب در حیوانهای حلال گوشت چند چیز است که اکل و شرب اونها حرام است، اختصاصی به دم ندارد که نجس است، تهال و امثال تهال هم که پاشن اکل و شرب اونها حرام است. خب پس راه بحث کردن خصوص مال در آوردن و کسب، عنوان مال در آوردن کسب است نه بی، و اجماعاتی هم که بهش تمسک میکنند مدرکی است، معتبر نیست. نصوصی هم که بهش تمسك میکنن بر فرض تمامیت نباید اخص از مدعا باشد، مگر اینکه یک نصی معلل باشد و از عموم تعلیل اون نص ما یک قاعده عام استفاده بکنیم که ذات اقدس اله شارع مقدس این شی را محدور المالیه بالمعنى الجامع للاقسام الاربعه قرار داده است. اگر شارع مقدس مالیت چیزی را حتی که کرد و نمیشه با او کسب کرد. خب باید بگن بله همون اشکال برایشونه که اسم جور دیگه است، مسما جور دیگه است. لاغل باید بگه، باید بگه فرد اکمل هست. هیچ جا شما ندارید که به قضا ساور انحالی کسب ندارید. و دلیل هم نشون میده به این که ایشون حرف مکاسبه میزنه، فکر بی سرشه. این نیست. این تا آخر باید بدونه که ما کلیات اقتصاد اسلامی داره بحث میکنیم. بحث بی رو برای کتاب البی داشتن. همه اینها در کتاب بی مطرح است و فتوا به بطلان بی میدن، برای اینکه اینا عینشون نجس است، عینشون مالیت نداره و ماننده. مطلب بعدی که درباره دم هست، گذشته از اینکه نصوص باب اطعمه و اشربه حرمت دم را در کنار حرمت تهال و قدد و امثال ذالک ذکر میکند که اختصاصی به نجاست نجس ندارد، بعضی از دما پاکند، بعضی از دما نجسند. اون دمایی که پاکند مرحوم شیخ احتمال جواز کسبش رو داده است، برای اینکه منفعت محلل دارن، میتوانن رنگ بکنن. خب حالا اگر سبق و رنگ و رنگ رزی با خون مباح، با خون پاک میشود، چرا با خون نجس نشود؟ حالا خواستن یه تابلوی رو رنگ بکنن، مگه تابلو نجس، تابلو رو با خون نجس رنگ کردن حرام است؟ مگه اینم نظیر صلات است که لا صلات الا به طهاره؟ شما با دلیل اقامه بکنید که بهره برداری رنگ ریزان از خون نجس حرام است، دلیلتون چیه؟ نه کتاب نجاست عهده‌دار این اثبات مطلب است، نه کتاب اطعمه و اشربه. حالا خواستن یه فرشی رو در یه جای رنگ بکنن، روش هم نمازم نمیخونن، به چه دلیل بهره برداری رنگ ریزان از خون نجس حرام باشد؟ خواستن یه بدن حیوانی رو رنگ بکنن، این حیوانهای مشترک را دامداران برای اینکه مشخص بشود رنگ میکنند، حالا با خون نجس رنگ کردن که معلوم بشود این گوسفندان مال زید است، اون گوسفندان مال عمرو است، اینا شریک همه. اگر سخن از سبق و رنگ کردن و رنگ ریزی است که اون مشروط به طهارت نیست، اون رنگ، اون فایده مشترک بین نجس و پاک است. بنابراین اگر چنون چیه همچه منفعت محلل اقرایی برای دم طاهر بود، برای دم نجس هم هست، چون هیچ کدام از اون کارها مشروط به طهارت نیست. این اصاره بحثی بود که بخش مربوط به کلیات این باب هست، بخش مربوط به بحث دیروز یعنی مربوط به دم. اما عنوان دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله در مکاسب محرم عنوان کردن، حرمت بیع منی است. بازم اینجا سخن از بیع است. منی چه از حلال گوشت چه از حرام گوشت، خب حکمش مستحضرید که در کتاب طهارت و نجاست فتوا به نجاستش دادن، در کتاب اطعمه و اشربه فتوا به حرمت اکلش دادن. کار منی و اثر منی تولید نسل است، آیا می شود او را برای این کار خرید و فروش کرد یا نه؟ به چند دلیل استدلال شده است که خرید و فروش جایز نیست. البته محور بحث این خواهد بود که به چند دلیل میگن کسب درباره منی جایز نیست. حالا به یک محققی پروژه تحقیقی میدن که او بررسی کند که آیا با این منی ها میشود تلقیح کرد یا نه. اینم یک سال در اینجا در پایان نامه مینویسد و بگن این کسب حرام است، چون چون درباره یه امری تحقیق کردی که هر گونه بهره برداری در رو حرام است. این که نیست. ادله‌ای که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم اقامه فرمودن برای عدم جواز بیع منی چند است؟ یکی نجاست است که چون منی نجس است بیع او جایز نیست. خب این دلیل صغرن و کبرن مخدوش است. صغرن مخدوش است چون اخص از مبدا، برای اینکه منی در خارج فضای صلب و رحم نجس است، وگرنه در باطن که محکوم به نجست نیست. حالا یا اصلا نجس نیست یا احکام نجاست بر اشیاء اعیان در باطن بار مترتب نیست. بولی که در مثانه است نظیر اشکی که در مخزن چشمه است، نظیر اون آبی که در مخزن گوشه است، اصلا نجس نیست یا نه با اونها فرق دارد ولی حکم نجاست بر اونها بار نیست که مثانه اشخاص نجس باشد و اینها حمل نجس بکنند. این طور نیست. به هر تقدیر حکم نجس بر اعیان در بواطن مترتب نیست، حالا یا لفقدان عدم اصل نجاسه یا لعدم ترتب احکام نیست. خب پس بنابراین اگر این نطفه از باطن به باطن منتقل بشود کما فی اسیب الفهل فی زراب بمانند به تلقیح در حیوانات مانند آن، از باطنی به باطن منتقل می شود و ظاهر نمی شود، پس حکم نجات ندارد. این دلیل پس اخص از مده است. این صغرا. کبرا هم این است که خب حالا اگر چیزی نجس العین بود و منفعت محللی دامی داشت چرا کسب درباره او حرام باشد؟ خب اینا برای تلقیح و امثال تلقیح بهره می گیرن. حالا اونها میخوان بگن به اینکه بهره برداری تلقیح بهره مالکانه نیست، اون یه دلیل دیگه است. پس صرف نجاست مانع نیست چون اون کارها که مشروط به طهارت نیست. دلیل دومش این است که این بنی اگر بخواهد در خارج رحم باشد که فایده ندارد، در باطن باشد که فایده ندارد، در ظاهر بشود خارج بشود تا انسان بتواند رو اون کسب بکند نجس است. عدم الانتفاع بهی اذا وقع فی خارج رحم، اگه در خارج رحم باشد گذشته از این که نجس است بهره ای ندارد. این باید از صلب به رحم منتقل بشود تا منفعت محلل داشته باشد که تولید و تلقیح است، و اگه بیرون بریزد که میشود نطف غیر مخلقه. این که در کریمه آمده است که نطف گاهی مخلق است گاهی غیر مخلق، اونی که بیرون ریخته می شود نطف غیر مخلق است. این برهان هم تام نیست برای که با پیشرفت صنعت فضای بیرون بسته فضای درون آماده نگهداری برای تلقیح و تولید نسل است. این قصه را البته مرحوم شیخ ابن سینا شیخ الرئیس مال قبل از 1000 سال نقل کرده است. حالا این خود اصل قصه مال چند قرن قبل است روشن نیست، ولی مرحوم شیخ قبل از 1000 سال نقل کرده که بالاخره نطفه‌ای رو در بیرون رحم در یه شیشه و مانند اون با حفظ شرایط صلب و رحم همونجا تلقیح کردن و بچه‌ای به دنیا آمده. این رو مرحوم شیخ در اشارات نقل میکنه. خب 1000 سال قبل نقل کرده که پیشینیان این کار کرده اند، حالا کی بود معلوم نیست. این چی نیست که این علوم تازه آمده باشد یا تازه در دست است باشد و هیچ محضور عقلی شر نقلی هیچی هم ندارد. این کار انسان علم هم پیشرفت کرده توان این کار هم دارن، حکم فقهی هم روی اون بار است. خب اگر این بزرگوار 1000 سال قبل نقل کرده که گذشتگان چنین کاری را کرده اند، پس می شود نطفه را در خارج رحم پرورش داد و منشأ تولید نسل باشد. پس این گفته شد در خارج رحم منفعتی ندارد، این هم ناتوان است، مخصوصا با شرایط پیشرفت کنونی. دلیل سومی که برای عدم جواز کسب منی کسب با منی ذکر کردن این است که اگر این بخواهد در داخل از صلبی به رحم منتقل بشود بازم بیفایده است. چرا؟ برای اینکه به هر طریقی اگر نطفه حیوان نر به رحم حیوان ماده منتقل بشود در حیوانات حکم ولد تبعیت مادر است نه پدر و نه مشترک، و این هم به حکم عرفی را هم شارع امضا کرده است ولو به عدم رد. هر حیوان مادی که بچه بیاورد مال او تابع مادر است، مال مادر مالک مادر است. خواه این حیوان ماده از فهلی که در رمه همین شخص است مادر شده باشد یا از یه فهل بیگانه؟ در حیوانات فرزند تابع مادر است، تابع اون مادر است. حالا که این چنین است، از هر راهی مادر شده باشد، این نطفه مالیتی ندارد تا کسی در برابر او پول بگیره. حلالش همینطور است، حرامش همینطور است، غصبش هم همینطور است، اختیارش هم همینطور است، اصرارش هم همینطور است. پس فائده‌ای برای این نطفه معلق نیست. بهره‌ای صاحب این حیوان ماده نمیبرد، برای اینکه از هر راهی این جفتگیری بکند میشود مادر، و از هر راهی هم که مادر شد این بچه تابع او. این هم اخصی از مدعاست، برای اینکه ممکن است انسان در باره بیع تأمل کند، اما در سایر انهای کسب چطور؟ یعنی به کسی بگوید شما این کار را فراهم بکن، که این میشود کرا و اجاره و ضراب الفحل، در اون محدوده قرار میگیرد که این کار را بکن تا نطفه فرون حیوان در رحم این حیوان ماده قرار بگیرد، که البته این میشود اجاره و امثال زاله، ولی گرچه از بحث بی بیرون است ولی داخل در بحث مکاسب است. میبینید بعضی از آیه متوجه این نکته شدن، میگن از باب بی خارج است وارد بحث اجاره است. این معلوم شد اصلا مکاسب محرمه رو خیال کرده کتاب بی. خب ما اصلا تو مکاسب داریم بحث میکنیم. این که میفرماین این از باب بی خارج است داخل در باب اجاره است، خیال میکنن که مکاسب محرمه یعنی بی، در حالی که مکاسب محرمه مربوط به ای و کسب امکانه فی الاسلام اینه. خب وارد به اجاره بشد، ما که درباره بی بحث نمی کنیم. ما بحث میکنیم کجا میشود از کدوم کار پول در آورد، کدوم کار میتواند مبدا مالی باشد. تو بخشی از فرمایشات مرحوم خویی هم همینه دیگه، میگه از باب بی خارجه. خب از باب بی خارج بشد، مگه ما کتاب بی میخونیم؟ میشه اجاره، شما نصوص اجاره رو، ضراب الفحل رو، اکراء الفحل رو نقل کنید، نرد کنید، نقد کنید. خب بنابراین اگر کسی بگوید به این که این نطفه که فائده‌ای برای صاحب اون حیوان ماده ندارد، برای اینکه حیوان ماده از هر راهی مادر بشود فرزند تابع اوست، این بر فرض تمامیت این سخن بیعش رو تحریم می کند، اما سایر انهای کسب رو که تحریم نمی کند. به کسی مالی می دهد که شما فرون فحل را که یک نسل ویژه است با این ماده ها هماهنگ کنید، تلقیح بشود تا تولید نسل کند. عقد اجاره باشه، خب جز کسب دیگه. خب بی نشه، همون ما که بحثمون در بی نیست، بحثمون در مکاسب است. ای چرا میگیم یحرم و بیعه؟ میگیم یجوز و کسب و املا، یعنی اونجوری که باید حرف بزنیم حرف میزنیم. چرا دیگه؟ ما اصلا تو کلیات اقتصاد داره بحث میکنیم. بسیار خوب، میگیم یجوز و املا، قول سوم فیه تفسیر. ما باید درست حرف بزنیم. الان ما کتاب بی بحث نمی کنیم، ما الان بحث میکنیم این که در اسلام کجا پول در آوردن جایز است، کجا پول در آوردن حرام. با یه نحو امکان با احد عناوین اربعه، حق باشد، انتفاع باشد، منفعت باشد، عین باشد. این بزرگواران حرف کمکاسب میزنن اما فکر بی سرشونه، با حالی که همه این حرفا تو کتاب بی خواهد آمد. در کتاب بی میگن این بی باطل است برای اینکه عوضین فاقد مالیت هست. خب این که که الان جا حکومت تکلیفی نیست، فرمای تکلیفی رو که برحوم آی ناینی امثال ناینی گفتن بالعرضه، اصلش هم از برحوم شهید ثانی بود که از مساله خوندیم. شهید ثانی فرمود که رسالت یک فقیه در این بخش های اقتصادی آن است که بگوید کدام معامله باطل است، کجا کسب باطل است، کجا کسب باطل نیست. این هدف ذاتی فقیه است. و یتبعه بلعرز، حکم تکلیفی، حیوان اجاره نمیشه. این شخصی که عهده دار این ضراب الفهل است که میگن این شغل جدش کارهای مکروه است، همین است، این شخص رو اجیر میکنن، میگن به اینکه شما که صاحب فرون حیوانی، این حیوان نر مال شماست و نسلش هم خوبه، نژادش هم خوبه، این حیوان نر را با اون حیوان ماده‌ای که در فرون رمه به سر میبره تلقیح کن. این زحمت میکشد، او رو میارد، اینها مراسم نکاحشون فراهم میشد، ما صاحب نسل خوب خواهد بود. این کار مال اون رمه‌دار است. خب بله، بله، خود منی رو که اجاره نمیدن، که این شخص را اجیر میکنن، یعنی صاحب اون نسل برتر را اجیر میکنن، میگن تو بیا این کار را بکن. خب این کار اگر یک کار مالدار نباشد، اون تلاش و کوشش صاحب نسل نو که محترم نیست، اون برای همین تلقی هست دیگه، برای انتقال از صلب رحم دیگه. وگرنه این کاری که صاحب اون نسل برتر می کند، خود این کار که ارزش مالی ندارد. میگن به این که این نژاد مثلا میخوان گوسفندشون، پشم گوسفندشون پشم میرونیسی باشه، میگن این گوسفندان شما، این گوسفندان نر که پشمشون گران است و لطیف است، با این گوسفندای عادی تلقیح بشون، بلکه پشمشون به این صورت در بیاد، یا فرزندشون به این صورت در بیاد. اون شخص صاحب این گوسفندت که نسل برتر است قبول میکند، این رمه نر را با اون رمه ماده کنار هم تلقیح میکند تا فرزندشون نسل نو بشود. این کار آیا حلال است یا حلال؟ در برابر این کار میتوان مال گرفت یا نگرفت؟ حالا ممکن است کسی نتواند این اون جرم نجس را بفروشد، اما ما بحثمون در بینی. خب بله بله، خب پس بهره عقلایی دارد، این کار بهره عقلایی دارد، بهره چون بهره عقلایی دارد، منفعت محلل عقلایی دارد، همه شئونی که مربوط به این کار است، این باعث می شود که این بهره عقلایی به دست مالک برسد، قابل تبدیل مال است. بیعش لازم نیست، ممکنه بیعش خارج شده باشد به دلیل، اما بحث در بیع نیست، بحث در کسب است. نه، مزه که کار این شی منفعت محلله و غلایی دارد، چون آخر حرف مرحوم شیخ و امثال شیخ اینه که این نطفه از هر راهی وارد رحم این ماده بشود تبع این ماده است، چه از راه غصب، چه از راه غیر غصب، چه از راه حلال، چه از راه حرام، این مال نیست. یعنی صاحب این حیوان ماده چه بهره می برد؟ این از هر راهی این حیوان ماده جفتگیری بکند، مادر خواهد شد و فرزندم در حیوانات تابع مادر است عرفاً، و شارع هم او رو امضا کرده و رو بعد میرد. برخلاف انسان که الولدو للفراش و للآهره الحجر، در انسان فرزند تابع پدر است صاحب فراش، و در حیوان فرزند تابع ماده است. خب اگر مالک اون ماده هیچ بهره از این نطفه نمیبرد، این نطفه از هر راهی وارد رحم این ماده بشود تابع مادر است، چه حلال چه حرام، چه غصب چه غیر غصب، پس بهره او نمیبرد. چون بهره او نمیبرد، در برابر چی پول بده؟ ولی میشود گفت به این که بله، از هر راهی نطفه این نژاد برتر از صلب او به رحم این ماده منتقل بشود تابع ماده است، تابع مادر خواهد بود، ولی کی این کار انجام بده؟ بعد دیگه کس در این زمینه کار نه، کس در باری، مثل اینکه کرایه انسان برای ترافیک و حمل و نقل خمر جایز یا نه، میگن جایز نیست. نه، منظور آن است که موضوع همون موضوع است، ولی جمیع شئونش را که روایت تحفل اغل تحریم کرده اگر چنون که ما به این روایت عمل میکردیم کسی فتوا نمیداد به جواز زرا و نهر که فرق عمل میکردیم. همون طوری که خمر خوردنش حرام است، نوشیدنش حرام است، فروختنش حرام است، به یک کسی بگوین شما بیا همون نقل بکن، انبارداری بکن، نگهداری بکن، خب همه ایش اون حرام دیگه. اگر به روایت توحف عمل میکردیم جمعی تقلبات شعون تحریم شده بود، مثل خمر. اینجا اینطور نیست. اشکال این بزرگان این است که شما میخواد چی بفروشید به صاحب حیوان ماده؟ این نطفه به هر طریق وارد رحم ماده بشود تابع ماده است، ملک اوست. قصد باشد همینه، غیر قصد باشد همینه. چیز رو شما تملیک نکردی، در قبال چی از او میخواد بگیری؟ بگیم بسیار خوب، بر فرض تمامیت این دلیل بیعش حرام است، اما کسبش چطور؟ مرحوم آقای خویی امثال آقای خویی رضوان الله علیه فرمان که این از باب بی بیرونه. خب ما اصلا تو باب بی نیامدیم، شما نباید اونجا میرفتید، ما تو باب کسبیم. شما اونجا رفتید مدار بسته رو داره میاندیشید، شما چرا اونجا رفتید؟ شما بیاید بیرون، نه ما بیرون رفتیم، ما تو مکاسبیم. یعنی ما میخوایم بحث بکنیم که در اسلام کجا مال در آوردن حلاله، کجا مال در آوردن، همه از صدر تا ساقه فقه. شما چرا اونجا رفتی؟ نه اینکه ما بیرون خارج از بحثی. خب بنابراین اگر این کار شد، اجارش، کراش و مانند اون محل بحث است، جایز است یا جایز نیست. اون بزرگانی که به روایت توحف عمل میکردن جمیع شؤون احیاء نجسته رو تحریم شده تلقی میکردن، و چون بزرگان دیگر این رو تهم نمیدونن سندن، جبر عملیشون برشون احراز نشده است، به اسارت الهل و اسارت الهباه و خلق لکم ما فر ارز جمیع آب و مانندون تمسک میکنن. بنابراین میشود گفت به این که اگر کسی زمینه انتقال نطفه از صلب نژاد برتر به رحم نژاد مادون را پول برای او بدهد حلال است. مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که این که بزرگان آمدن گفتن فرزند تابع مادر است یا نطفه تابع مادر ملک تبع مادر ملک مالک می شود، برای آن است که تملک منی جایز نیست. چون تملک منی جایز نیست، از این جهت گفتن هر جا منی هست به تبع صاحب منی، تبع صاحب منی خواهد بود. مادامی که در صلب فحل است به تبع فحل خواهد بود، مادامی که در رحم انساست تبع انسا خواهد بود. تملک منی جایز نیست. خب ازشون سوال میکنید که چرا تملک منی جایز نیست؟ اگر بگویید به این که چون خرید و فروشش جایز نیست، خب این میشه دور. شما میگید چرا خرید و فروشش جایز نیست؟ برای که تملک نداره. چرا تملکش ممکن نیست؟ برای که خرید و فروشش جایز نیست. خب این که میشه دور. چرا تملکش جایز نیست؟ چرا نمیشه تملک کرد؟ بسیار خوب. علی نجاست، نجاست مانع ملکیت است، نجاست که دلیل اولشه. اگر کسی گفت بسیار خوب نجس هست، اما نظیر بذری است که مملوک انسان است، و این بذر چون مملوک انسان است هر جا قرار بگیرد اون مترتب بر این بذر، محصول این بذرم به تبع این بذر ملک صاحب بذر خواهد شد، اون زرع هم ملک صاحب بذر خواهد بود. اگر بذر مال زید بود و دیگری این بذر را غاصبانه در ارضی غرس کرده است، این زرع دیگه لزارع نیست بلوکان غاصبا، این زر به تبع اون بذر مال مالک بذر است. اگر نطف هم این چنین بود، صرف نجاست که مانع نیست، برای عدم ملکیت. اگر اگر این نطفه به تبع حیوان مالک انسان باشد، ملک انسان باشد، هر جا این نطفه رفت آثار این نطفه هم به تبع این نطفه ملک مالک نطفه می شود. منتها البته در حیوانات این حرف مردود است، برای که در حیوان فرزند تابع مادر است عرفن، و قد امزاه و شر و رو به عدم رد. بعضی ها چون این گونه از ادله رو تام ندانستن، نظیر صاحب غونیه، به دلیل دیگری تمسک کردن، گفتن به این که اون که در اسلاب فحول است شما بخواید بفروشید دو تا مشکل دارد: یکی این که مجهول است، معلوم نیست مقدار چقدره، یکی این که قدرت بر تسلیم نداری، در اختیار شما نیست. این برای آن که مشکل نجاست را حل کنند، چون مادامی که در صلب است که یا اصلا نجس نیست یا حکم نجس بر او بار نیست، چون حکم مشکل نجاست را خواستن حل بکنند، به فقدان علم، به فقدان قدرت تمسک کردن، چون معلوم نیست که چقدر است و مقدور هم نیست. هیچ کدام از این دو دلیل صاحب قونیه هم تام نیست، برای اینکه این ولو یه قطرش هم باشد کافی است، نه مقدار نصاب مقدارش که مشخص نیست، اصل نطفه است که باعث پیدایش نسل بعد است. مگر اینجا قدر دخیل است تا قرار ضرر داشته باشد؟ یک. اما گفتید قدرت بر تسلیم نیست، قدرت بر تسلیم کافی است ولو به تسبیب. اونجا که گفتن تیره در هوا را نمیشه فروخت که قدرت بر تسلیم نیست، برای آنکه نه بالمباشره نه به تسبیب تیره در هوا مقدور انسان نیست. اما اگر یک کبوتری بود که یک کبوتر باز او رو، یا بازهای شکاری بود که به فضا میرود و به اراده معلمش بر میگردد، این تیره در هواست که تسبیباً در اختیار صاحب تیر است. این شخص به تسبیب زراب میتواند این نطف را از اسلاب فحول به ارهام عناصی منتقل کند. خب چرا مقدورش نیست؟ پس این دلیلی هم که صاحب قنیه رضوان الله علیه ذکر کردن برای بسلان بی، اینم ناتمام است. برام شیخ رضوان الله علیه هم خیلی به این فرماش صاحب قنیه اعتمادی ندارد. بنابراین تا کنون دلیلی برای حرمت کسب نطف اقامه نشده. حالا اگر تلقیح سنایی شد از مردی به زنی، مشکل محرم و نامحرم از راه دیگه است، مشکل این کار جایز است یا کار جایز نیست راه دیگه است. اون آیا اگه اون مشکلات حل شد، این گونه از منافع محلله عقلایی شد، زنی عقیم است باردار نمی شود، آیا راه حل هم بود، توافق زوجین هم بود و کسی هم نظر کسی فقیه هم بر این بود که این کار چون تماس مستقیم نیست شرعا حلال است، حرام نیست، اگر این مشکلات را نداشت، آیا می شود نطفه ای را از صلب نامحرمی به رحم نامحرمی دیگر منتقل کرد و در قبالش پول گرفت یا نه، ولو اجرت این کار میشه یا نه؟ الحمدلله.